لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. هدیه به روح مادر امام زمان، سوره نصر را میخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. هدیه به روح تمام انبیا، اولیا، مؤمنین، مؤمنات، اموات بیوارث و بدوارث، ذوی حقوق و ذوی الارحام، والدین، والدین والدین تا زمان رسول الله، والدین 14 معصوم صلوات میفرستیم. اللهم صل علی محمد و محمد و جل فرجا. ما یک افعال داریم، یک صفات داریم، یک ذات داریم. خدای متعال جزای افعال ما را در این عالم عطا میکنه، جزای صفات ما را در برزخ عطا میکنه، جزای ذات ما را در قیامت عطا میکنه. اگر کسی دوست داره در دنیا خوشش باشه، باید افعالش درست کنه. اگر کسی دوست داره در برزخ خوشش باشه، باید صفاتش درست کنه. اگر هم کسی دوست داره در قیامت خوشش باشه، باید ذاتش درست کنه. اگر کسی خواست در دنیا خوش باشه، باید افعالش درست کنه. اون کتابی که فعلا بنده سراغ دارم که افعال ما رو اصلاح میکنه، که انشالله اگر خوندیم به شرط که عمل کنیم اصلاح میشه، اگر بخونیم و عمل نکنیم که اصلاح نمیشه که، به شرط که بخونیم و عمل کنیم اصلاح میشه. اون کتاب اسمش هست حلیت المتقین علامه مجلسی اعلی الله مقامه و شریف. کتاب حلیت المتقین افعال ما رو بیان کرده، همش روایت از اهل بیت در مورد افعال ما. کتاب معراج السعاده ملا احمد نراقی صفات ما رو درست میکنه، و کربلای حسین ابن علی علیه السلام زیر قبه امام حسین. قبه نه به معنی گنبد نیست، این گنبد را 570 سال ساختند. قبه یعنی از قبر امام حسین به شعاع 21 متر از چهار طرف، از قبر 21 متر به اون طرف، دقت کرد، یعنی دهنش میشه چقدر؟ 42 متر. 42 متر اطراف قبر امام حسین چی هست؟ قبه هست. زیر قبه امام حسین هر کسی بخوابه ذاتش اصلاح میشه. بخوابه دا، نه دعا بخونه دا، نماز بخونه دا، نه اونجا بخوابه. تو حال سجده درازکش که نمیذارم بخوابیم که، بی به یک بهانه تو سجده بخوابید که ذات را 4000 ملک عوض کنن. حالا انشاءالله در روزهای شبهای آینده توضیح میدم. فعلا افعال را خدمت شما عرض کنم. همین الان یه بنده خدایی از من سوال کرد که آقا ما در مسجدها قبلا میرفتیم میز صندلی نبود، الان هر مسجدی که میریم ماشاءالله میز صندلی ردیف شده پای سر هم. چه خبره؟ زانو درد زیاد شده، پا درد زیاد شده، چرا؟ خب ببینید، پا درد یک فعله. خدای متعال که پا درد به شخصی میده، زانو درد به شخصی میدهد، این زانو درد جزای فعل خودشه. فعلش درست نبوده که الان داره به این فعل مبتلا شده. این فعل که پا درده جزای یک فعلی است که ازش سر زده. چیکار کرده این شخص که الان زانو درد پا درد گرفته؟ امام رضا علیه السلام فرمودن وقتی غذا خوردید روی غذا دوغ، نوشابه، آب نخورید. اگر کسی رو غذا آب و دوغ و نوشابه بخوره، این غذا در معده سرد میشه تا معده بره از کبد گرما بگیره برگرده بیاد شروع کنه غذا رو هضم کنه، زمان میبره.
مدتی این غذا در معده راکد میشه، دیر هضم شدن غذا در معده موجب زانو درد میشه. الان به خلق خدا چیکار میکنم؟ هنوز غذا تو دهنش، دوغا پای سرش خورده، بچه سر سفره نشسته داره غذا میخوره، بابا آب بده، مامان آب بده، داره آب بین غذا آب میخورن، بعد از غذا آن دو نوشابه میخورن، تازه سردشان میخورن، یخ تو یخ هم میرزند و خوب هم میزنن که چی بشه؟ حسابی سردام بشه، که حسابی زانو درد شدید باشه، کم زانو یه مقدار درد کنه اگر بهشون نمیسازه. دقت کرد چی شو؟ اون چه در این عالم ما میکشیم جزای افعال خودمونه. مثلا الان ما میبینیم که خدا میدونه تعداد افرادی که از 40-50 سالگی رفتن بالا، از 50 سالگی افتادن به اون طرف، آلزایمرها زیاد شده، فراموشی زیاد شده، حافظه ها داره کم میشه. چه فعلی از افعال دینمون رو زمین گذاشتیم که الان آلزایمر شروع شد، حافظه ها کم شد، آلزایمر ها زیاد شده، حافظه ها کم شده؟ چیکار کردیم؟ کدوم یکی از دستورات 14 معصوم رو انجام ندادیم؟ پیامبر اکرم فرمودن مرتب سردون رو بپوشونید، کلا بگذارید سردون، الخصوص 40 سال به بالاها، برای اینکه حافظشون کم نشه باید مرتب کلا بگذارن سرشون. و اگر کسی هم در طول روز کلا نمیگذاره سرش، حداقل موقع خواب 100% باید موقع خواب کلا بگذاره سرش، سرش پوشیده باشه، انسان سرش بپوشونه و بخوابه. اگر کسی سرش نپوشوند و بخوابه، حافظش کم میشه، نور چشمش کم میشه، گوشاش سنگین میشه. دستور خداست، دستور پیغمبر اکرمه. خدا رحمت کنه آیت الله عراقی را، 105 سالش بود، از این سوال کردن آقا شما در این سن هنوز ماشاءالله با این حافظه، ماشاءالله با این نور چشم، با این قوت گوش و اینا، قضیه چیه؟ چرا هنوز مشاعره از دست ندادید؟ فهمیدم بنده شبها که میخوام بخوابم، از سن 40 سالگی تا حالا شبها موقع خواب سر ما میبندم و میخوابم، یه کلا میگذرم سر ما میخوابم، حافظم کم نشد. خب کسی که حافظش کمه جزا چیه؟ این یک فعله، جزای عمل نکردن به اون حدیث. اون چی در این عالم به سر ما میاد جزای افعال خودمونه. دوست داری در این عالم خوشت باشه؟ افعال ده اصلاح کن، افعالمون چجور اصلاح کنیم؟ آقا این کتاب هلیت المتقین رو بخونید. مثلا اول کتاب هلیت المتقین نوشته بحث لباس، ها فقط همین بحث لباس شو بگم چقدر جالبه برادم، چون که نرفتین بخونین دیگه، بنده باید بخونم بیام اونجا برای شما بگم. شلوه کتاب تهیه کنی، 11000 شوخی بردار نیست، 11000 حدیث پزشکی ما داریم که اهل بیت در مورد پزشکی صحبت کردم، فهمیدن چیکار کنیم چیکار نکنیم. یکی از بیماری‌ها رو ظاهرم می‌خواستم بگم، یه لحظه از ذهنم رفت. آن لباس، بله، میگم که لباس، در مورد لباس در اول هلیت المتقین چی نوشته؟ فرمودن لباس را شب‌ها که می‌خواید در بیارید بذارید کنار، آویزون کنید، با بسم الله الرحمن الرحیم در بیارید. اگر کسی بدون بسم الله الرحمن الرحیم لباسش آویزون کنه، اجنه که از آتش خلق شدند این لباس رو شب برمیدارن میپوشن. شما فردا میای لباس رو برمیداری میپوشی، شروع کنی بد اخلاقی میکنی، اعصابت خورده، حوصله نداری، سگرات تو همه، هی میخوای بزوکی بجنگیم، دعوا کنی. چرا لباس آتشین پوشیدیم؟ چرا لباس آتشین؟ چون که اجنه شب که از آتش خلق شدن پوشیدند. همین شب میخوای لباس در بیاری، با بسم الله الرحمن الرحیم در بیار، بذار کنار. فرمودن که رفته حمام، خودت شستی، خواستی بیای بیرون، حله برداشتی، خودت خوشکندی، حالا کله را ببند پایین تنه، اول بار بالا تنه را بپوشون، زیرپوش بپوش، بعد پیراهن ده بپوش. بعد فرمودن که بنشین یا رو صندلی یا رو مبل یا رو زمین، شلوار را زیر شلوار را تو پا بکن، بعد بلند شو کمربندش درست کن. فهمدن اگر کسی شلوار زیر شلواری را ایستاده، پاشو بلند کرده، تو شلوار کرده، پوشید، زرداب در معده ایجاد میشه، معدهش ضعیف میشه، تا 3 روز غم میاره، تا 3 روز دعات و مستجاب نمیشه. یه دستور اهل بیت به این سادگی. یکی صندلی لاکیا بگیرید گوشه حمام بگذارید، موقع پوشیدن زیر جامه بنشینیم و تو پا بکنیم که زرداب در معده ایجاد نشه، غم و غصه نیاره تو زندگیمون، دعاهامون مستجاب بشه. و الان نکته رو رعایت نمیکنن خلق خدا، معده ضعیف میشه، فهمیدن موجب ضعف معده میشه، معده ها ضعیف میشه، المعده تو بیت و کل داوید، چه مشکلاتی در زندگی مردم ایجاد شده. الان آدمی سالم کم پیدا میکنید که هیچ دردی نداشته باشه، کسی که هیچ بیماری نداشته باشه نمیتونی پیدا کنی، خیلی کم هم. چرا؟ افعال ما درست نیست، افعال ما خراب شده، از دین فاصله گرفتیم، خوش دلمون رو خوش کردیم به اینکه شناسنامه‌مون مسلمونه، کلام اهل بیت رو کنار گذاشتیم. فهمیدم بعد از نمازتون قرآن بخونید، انگشتا رو جمع کنید، رو چشما بگذارید، 3 مرتبه آیت الکرسی بخونید، بعد فوت کنید سر انگشتا، بکشید رو چشماتون که چشما نورش زیاد بشه. مویرگ‌هایی در این چشم انسان هست که از 100 تا کنار هم بگذاری از قطرش بنداز یک دونه مو نمیشه. رگ‌های چشم اینقدر ظریف و لطیفه، باید خون تازه تونه حرکت کنه، خون انسان باید رقیق باشه. فرمودن که مرتب حجامت کنید. کسانی که پاهاشون میخوابه به دلیل این است که حجامت نکردن، خونشون مربا هست، تا پا تا میشه خون توش حرکت نمیکنه، خونشون مربا شده حرکت نمیکنه، پا میخوابه. چیکار کنیم؟ فرمودن حجامت کنید، فست انجام بدید، رگ پا رو میزنن جام کنار قوزک پا، لخته های خون رو میکشن بیرون، خون میکشن بیرون، کبد شروع کنه خون تازه تحویل میده. فست دست انجام بدید، حجامت کمر، حجامت سر انجام بدید که این خونه لخته شده از تو بدن بیاد بیرون. همونطور که ماشین چند وقت یه بار باید خونش عوض بشه، روغنش عوض بشه و فیلتر روغنش عوض بشه، بدن ما یه فیلتر روغن داره بین دو کتفه، پشتی کمر انسان، خون انسان هم روغنه. فهمدن که حجامت کنید خونتون عوض بشه، فست انجام بدیم خون عوض بشه، حجامت انجام بدیم فیلتر روغن عوضش کنید، همیشه سالم باشیم انشاءالله به اذن خدا. اون چه در این عالم میکشیم از ندونم بکاری خودمونه. المعده تو بیت کل دا. بله آقا، هر وقت وقت ما تمام، آقا بعد مداح بعد اومه خبر کنید. دقت کردی؟ المعده تو بیت کل دا. حالا یه مثال دیگه براتون بزنم. خدای متعال در سوره زاریات میفرمایند که و من کل شیء خلقنا زوجین لعلکم یتذکرون. و من کل شیء خلقنا زوجین یعنی چی؟ بله، و من کل شیء خلقنا زوجین، تمام اشیاء عالم جفت داره، آیات این قرآن جفت داره، هر آیه رو میخواید حدیث معنا کنی باید با جفتش معنا کنی، بگردین جفتش کجا اومده، جفتش بذارید کنارش با هم معنا کنی. ملائکه ها جفت دارن، اجنه جفت دارن، انسان ها جفت دارن، حیوانات جفت دارن، گیاهان جفت دارن، ذرات آفرینش تمام جفت دارن. دقت کرد. و من کل شیء خلقنا زوجین. غذاهایی که ما میخوریم جفت داره. فهمیدم برنج رو با ماش بخورید. برنج ماش قدیما میخوردن درد نداشتند. فرمودن که کباب را با سماق بخورید، ماست را با زنیون بخورید. دقت کنید، پنیر را با مغز گردو بخورید. غذاها جفت دارند. باید غذا که میشینیم سر سفره بگردیم ببینیم جفتش چیه، با جفتش بخوریم که مریض نشیم. ما رو شهوت و غفلت و جهالت قضا بنده خودم میگم، خودم هم میگم قرو غریزه میخورم. اکثر خلق رو غریزه قضا میخوریم، رو امر نمیخوریم. ببینیم که امام ما چی فرموده، اون که عالم به تمام اشیای عالم هست چی فرموده. حالا اگر کسی برنج بخوره، مرغم بخوره، هر دو سرده. بعد ما همراه شام چی میخورن؟ ماست میخورن، اونم سرده. بعد همراه اون دوتا چی میخورن؟ رو غذا دوغ میخورن، اونم سرد. کسی یه مدتی غذای سرد بخوره چی میشه؟ این سردی میزنه به کبد، معده سرد میشه. یه مدتی سرد بخوریم، معده طبعش سرد میشه. معده که سرد شد میزنه به کبد، سلام، کبد هم سرد میشه. کبد که سرد شد قندی خون میره بالا. ببینی الان چقدر مردم قند خون دارن؟ چرا قند خون دارن؟ باید که غذای سرد که میخورن. امام صادق فهمدن سر سفرهاتون سبز خوردن بگذارید، سر سفرهاتون خورما بگذارید، غذای کافوری را با غذای زنجبیلی بخورید. ولی ما این کار نمی کنیم، عادت نکردیم، خوشمون نمیاد، دوست نداریم. سرد غذا می بودن، غذا سرد خوردیم، کبد سرد میشه، قند خون میره بالا. حالا طبیب میگه چی؟ یا طبیب من لا طبیب الا. طبیب میفرماید که اگر خواستی قند خونت بیا پایین، خورما بخور، خورما بخور که قند خون کبدت گرم میشه، قند خونت بیا پایین. دکترها میگن چی؟ میگن ماهی بخور، ماهی برای قند خونی خیلی خوبه. ماهی بسیار سرده، درسته؟ و کسانی که قند خون دارن ماهی میخورن که خوب بشن، میگن خیار بخور، کدو بخور، اینه بسیار سرده. یه مدتی میخورن شروع کنن انسولین میزنن، قند خون میره بالاتر، کبد سردتر میشه، قند خون میره بالاتر. حالا اگر کسی دوست داشته باشه که قند خونش بیاد پایین، باید خورما بخوره. دوست داره که حداقل بالاتر نره. خدمت شما عرض کنم که 50 گرم عدس الملک، 30 گرم تخم شنبلیله، 20 گرم هم تخم خرفه، به این نسبت که عرض کردم 20 گرم تخم خرفه، 30 گرم تخم شنبلیله، 50 گرم عدس الملک تهیه کنه، آسیاب کنه، یک ربع قبل از غذا یک قاشق چای خوریشو بخوره، موجب شه که قند خون را یه مقدار کاهش بده. ولی اگر سردجات بخوریم همچنان قند خون میره بالا. قند خون که رفت بالا کلیه ها از کار میفته، قند خون که رفت بالا چشم ها از کار میفته، بدن انسان رو از کار میندازه. غذای سرد خدا میدونه چقدر ضرر داره برای بدن انسان. پیامبر فرمودن بشر المحرورین، بشارت بده به کسانی که غذاهای گرم میخورن، کشمش میخورن، انجیر میخورن، عسل میخورن، خرما میخورن، زنجبیل میخورن، دارچین میخورن، فلفل میخورن. بشر المحرورین به طول العمر، عمرشون طولانیه، سکته نمیکنن. کسانی که غذای سرد میخورن زود سکته میکنن، خونشون لخته میشه، خون میماسه در بدن، لخته میشه، سکته قلبی، سکته مغزی میکنه. در کتاب حلیت المتقین با روایتش هست که امام فرمودن اگر کسی ماهی بخوره و رو ماهی خوردن، برنج ماهی خوردید، دوغ یا ماست بخورید. فهمیدن درجه سنگکوب میکنه، سکته قلبی میکنه، درجه تمام میکنه. اگر کسی برنج ماهی خورد و دوغ ماست هم خورد و سکته قلبی نکرد، فرمودن معجزه شده، یه معجزه در حق ایشون رخ داده. اگر کسی ماهی بخوره و روش ماست و دوغ نخوره، سکته مغزی میکنه. اگر کسی برنج ماهی بخوره و روش خورما بخوره، نه سکته قلبی میکنه نه سکته مغزی. من نشنیدم، ولی تو روایت داریم لا تأکل سمک و تشرب لبن. مواظب باشید که ماهی میخورید لبنیات نخورید، ماست و دوغ و پنیر نخورید. این روایتش اینه، ولی تخم مرغ نشنیدم. در هر صورت بله 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 گرم دقت کردیم. حالا بیاییم یه مقدار وقت بگذاریم برای مطالعه. بنده خدای خانمش یه قده در رحمش ایجاد میشه، میبرندش دکتر. دکتر میگه که اینه باید عمل کرده، جراحی کرده، کشید بیرون، کل رحم و تختانه رو باید در بیاریم، این دیگه به درد نمیخور. میگه بابا ما در روایات داریم لا دا ان بلا دوا، هیچ دردی بدون درمان نیست و حتما درمانش در روایات ما اومده. شروع میکنه به مطالعه کردن و تحقیق کردن ها و داروهای گیاهی میده به خانمش، میخوره خوب میشه، جواب میده، زمان میبره خوب میشه. تشویق میشه در این زمینه کار کردن و مطالعه کردن. 4 جلد کتاب نوشته، طب الرسول، 11,000 حدیث جمع آوری کرد. حالا چیزایی که عمومی هست دارم خدمت شما عرض میکنم. مثلا چربی خون. خب چربی خون از غذاهای سرد به وجود میاد، چربی خون از کمکاری کبده، چربی خون از یبوسته. حالا چیکار کنیم که چربی خون و چربی کبد برطرف بشه؟ فهم کاری بکنیم که معده و روده ها روان کار کنه. بس سنای مکی، سنا تهیه بشه، 2 قاشوب توی کتری 3 لیوان آب روش ریخته بشه و زیر رو گاز زیرش کم باشه، آروم آروم قلب بخوره تا 2 لیوانش تبخیر بشه. 1 لیوانش موند قبل از خواب کسی بخوره، 3 شب یه باری کار انجام بده، چربی خون و چربی کبدش برطرف بشه. یکی از دیگه بیماری هایی که الان رواج داره زیاد هست پروستاده. پروستاد بعضی ها مثل آیت الله صافی رحمت الله علیه رفتن پروستاد داشتن، رفتن عمل کنن فوت کردن. خیلی ها هستن که میرن دست سنین بالا میرن پروستاد میگیرن، بعضی ها دکترها جرأت نمی کنن عملشون کنن، یعنی عمل کنیم فوت میکنه. رهبر معظم انقلاب هم با 100 استخاره رفتن کار انجام دادن، خیلی استخاره کردن و قبل بعدش بررسی کردن رفتن کار انجام دادن. حالا پروستاد اکثرا پروستاد میگیرن. حالا دلیلش چیه؟ امام رضا علیه السلام فرمودن اگر کسی جنوب شد و دیر بره ادرار کنه، این مواد در مجرا رفت و برگشت میکنه و میزنه تو پروستاد، پروستاد رو گشاد میکنه، تکرر ادرار ایجاد میشه. فهمیدن که اگر کسی جنوب شد بلا فاصله بره دستشویی، حالا حموم حالش نداره بره، 2 ساعت 4 ساعت دیگه بره، تو مشکل نداره، حتما باید بره دستشویی ادرار کنه که این مجاری خالی بشه. اگر کسی نرفت پروستاد میگیره. حالا کسی که پروستاد گرفت چیکار کنه؟ امام صادق فرمودن، حالا امام رضا فرمودن این کار اگر انجام ندید پروستاد میگیرید، امام صادق فرمودن اگر کسی پروستاد داره شبها قبل از خواب 1 قاشق سیادونه بخوره، خورد خورد سیادونه برداره بجوه و بخوره، این مقدار تلخ میشه بدون چیز دیگه بخوره، ولی تحمل کنه، سیادونه بخوره پروستات خوب میشه، تکرر ادرار بند میاد و درست میشه. پس جزای افعال ما چیه؟ تو این عالم هر کسی داره هر چی به سرش میاد، جزای عمل خودش. بی اطلاعی از دینش وقت نگذاشته برای احادیث اهل بیت. فکر کن اهل بیت فقط فهمیدن نماز بخونه روزه بگیر. همین دوتا که نیست که، یک میلیون ریزکاری داره. اینا را انجام بخونیم، مطالعه کنیم و انجام بدیم. برای ریزش موی سر فهمیدن انجیر بخورید. کسی که موی سرش ریزش داره انجیر بخوره، هم رشد موها رو زیاد میکنه، همی که جلوی ریزش مو رو میگیره. حلیت المتقین علامه مجلسی، کتاب حلیت المتقین علامه مجلسی. بنده عمدن سفارش دارم که کتاب رو بخونید. چرا؟ چون که اخیراً تو دانشگاه ها بعضی از این نفهمای اجتماعی ما دارن بر علیه این کتاب تبلیغ میکنن. میدونی چرا؟ میگن شیعیان نرید این کتاب را بخونید، کتاب خوب نیست، حدیثش اعتبار نداره، سند نداره. به این با این حرفا چکار میکنن؟ خلق خدا را از این کتاب جدا میکنن. چرا حالا این حرف زدم؟ بنده این کتاب رو مطالعه کردم، گفتم خدای چی تو این کتابه که این حرفا رو میزنم میگن کتاب رو نخونید. رسیدم به قسمت اسم گذاری برای بچه. اهل بیت فرمودن به محض که خانومت باردار شد رفت تو ماه چهارم براش اسم انتخاب کنید، یک اسم پسر یک اسم دختر. گفت خدای اگر پسر باشه میذارم محمد، اگر اللهم صل علی محمد و آل محمد و جل فرجه، اگر دختر باشه میذارم فاطمه. اسم بگذارید. بعد فرمودن که دقت بفرمایید، بعد رفتن جلو علامه مجلسی توضیح میدن، میگن که امیرالمومنین صلوات الله علیه وقتی که فاطمه زهرا صلوات الله علیها حامله بودن به محسن، در زمان بارداری امیرالمومنین کلمه محسن را برای محسن انتخاب کردند. و بعد این عبارت نوشته، محسن همون شخصی هست که بعد از رحلت پیامبر بین در و دیوار سقطش کردند و شهیدش کردند. به خاطر این جمله این کتاب از اعتبار افتاد، این کتاب اعتبار نداره. دقت کرد، حواستون جمع بشه. کتاب خیلی کتاب محکمیه، خیلی کتاب قرصیه. امیرالمومنین این کتاب رو مهر تایید زدند، این کتاب در ملکوت تایید شده. بنده پشتیبانه محکم است دارم کتاب ازش حرف میزنم، و الا به این سرسادگی بنده این کتابی رو تعریف نمی کنم. خدا میدونه چقدر ریزکاری زندگی ما داره نمیدونیم. مثلا الانه برای خانم ها عرض کنم، اگر خانم ها گوش بدن این تیکه برای خانم ها خیلی به درد میخوره. اگر خانمی مثلا خانم تلفن کرده 32-33 سالشه، مسائل زنانش قطع شده، 3-4 ماه دیگه مسائل زنانه نداره، در این کتاب نوشته که بره حمام به کل بدن حنا بماله و ساق پا را و روی پا را حجامت کنه. اگر کسی ساق پا را روی پا را حجامت کرد و به کل بدن حنا مالید، اون قطع شدگی بر میگرده. خب اینو بنده خدا لطف کرده مطالعه کرده بودم بهش گفتم. یه خانم دیگه سال گذشته، امسال حج واجب نه، سال گذشته یک سال 2 ماه پیش زنگ زد گفت آقا یک ساله من به لکه بینی افتادم و الان امسال میخوام برم حج واجب، نمیدونم چی کار کنم، هرچی هم حالا یک سال دکتر میرم خوب نشدم. حالا خدا لطف کرده بنده این کتاب رو مطالعه کرده بودم، بلافاصله بهش گفتم که امام صادق فرمودن خانومی که به لکه بینی میفته، آرد گندمی که سبوس داره، نه این آرد گندمی که در مغازه هست سبوس چه گرفتن آرد سفیده، نه، گندمی که سبوسش نگرفتند آسیاب کردن، عبدالرزاق بازارچه حج مام جعفر اونجا یه آسیاب هست، خود گندم رو میاره آسیاب میکنه تو بازارچه حج مام جعفر. خدمت شما عرض کنم که گندمی که سالم سبوس داره تهیه کنید و بعد در یک ظرفی بو بدید، تفتش بدید. بعضی میگن بو بدید، بعضی میگن تفت بدید. هر دو کلمه رو استعمال میکنم که همه متوجه بشن. تا آرد گندم را بو دادی میشه چی؟ سویق گندم. سویق میگن، سویق تو روایات آرد بو داده رو میگن سویق. اگر کسی هر روز صبح ناشتا یه 20-20 دقیقه قبل از که غذا بخوره دو سه تا قاشق سویق بخوره، از لکه بینیش برطرف میشه. به همین راحتی با 1 کیلو آرد گندم با 2000 تومان کار حل شد. دقت کردی که؟ پس انشاءالله برید کتاب رو بخونید. حالا فردا شب فرصت شد در مورد صفات و ذاتم انشاءالله صفاتم یه اشاره بکنم، بازم بیماری ها رو بگم در این چند شبه و بعدم بریم سراغی. میخوام یه مقدار از کربلا براتون بگم. حالا یه بیماری خاصی کسی بود میتونه سوال کنه که بعد رو کاغذ بنویسیم تا انشاءالله اونش که بلد بودم جواب بدم. من که دکتر نیستم تو این زمینه، که همین کتاب رو خوندم، به اندازه همین کتاب بلدم، تخصص ندارم، ولی به همون مقداری که میدونیم که انشاءالله راهنمایی کنیم و انشاءالله بریم در اون قسمت هایی که تخصص داریم، در قسمت ذات و کربلا و ارتباط باطنی ما با کربلا، کربلا با ما چی کار میکنه، آیات قرآن در زمینه کربلا رو انشاءالله شبهای آینده خدمت شما عرض کنیم. السلام علیک یا ابا عبدالله.